جلسه چهاردهم اصول فقه کاربردی در بخش قضا و جزا، خرداد 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إذا مات المؤمن قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم. حدیث گرانبهایی است از وجود مقدس نبی مکرم، خطاب به ظرفیت قابل امیر مؤمنان علیه السلام علیهم السلام. معنا روشن. رسول خدا می فرمایند قضاوت فرشتگان و مردم در مورد مؤمنی که فوت می کند متفاوته. مردم میگن چی باقی گذاشت و فرشتگان میگن چه پیش فرستاد. این حدیث اگر در مورد عموم مردم کاربرد داره که داره، اما در مورد عالمان کاربرد بیشتری داره، از این جهت که عالمان واقعی دین ما خلفشون همون ما قدمه و ما قدم همان ما خلفه. شاید توده مردم مالی باقی میگذارند، ساختمانی، ماشینی، یا حالا یک کار جزئی میکنن، نامشون باقی میمونه. اما عالم شاگردانی تربیت میکند، کتاب مینویسد، سنت های نیک باقی میگذاره. پس اگر بگن چه فلان عالم چه گذاشت، گفته میشه مبسوط جواهر الکلام شیخ انصاری رو گذاشت و و. چنانچه همین ها ما قدمش هم هستند، همین ها هستن که در آخرت به فریادش میرسن و به دادش میرسن. کسی رو دستگیری کرده، هدایت کرده، خب ما خلف عالم دستگیری هاست. همین ها ما قدم هم هست. چه خوبه انسان در سایه محاسبه و مراقبه و تفکر سعی کنه این دوتا رو یکی کنه، جوری نباشد ما خلفش به دردش نخوره و آنچه می فرستد ارزشی نداشته باشه. کاری که یک عالم مخصوصا در دوران امواج زلال، تصور کنید کاری که عالم می کنه، تراث امام صادق رو حفاظت کند، از تراث رسول خدا دفاع کند، دفاع منطقی، از آنچه برخواسته از این تراث دفاع کند، حوزه های علمیه، کشور، تشیع، انقلاب، از اینها دفاع معقول کند، دفاع منطقی کند. چقدر خدمت. نکند خدای نکرده یک بیتفاوتی به انسان دست بده. ان الله تعالی غیور یحب کل غیور. چند ساعت قبل با یکی از علمای مشهد صحبتی داشتیم، عرض می کردم ما امروز دفاع از تراث وظیفه‌مونه. و متاسفانه همه امواج و گاهی دوستان نادان حالا به عناوین ممکنه زیبا گویا موظف میدونن خودشون رو به نحوهی به تراث حمله کنن. یکی از محترمین یادداشتی داشت، دیدم نوشته که فقه ما منسد است، فقه ما متوقف است. من بارها گفتم و البته بعد یه مطلبی که مورد نظرش هست بیان میکنه. با خودم فکر میکردم به راستی این هجمه و این حمله در آغاز کار لازم بود. شما یه مطلبی در نظرتون هست بفرمایید. حالا فقها خلافشو گفتن، شما جور دیگه ای میگید. اتفاقا مطلبم مطلبی نبود که چیز عجیبی باشه، غریبی باشه یا حتی قابل دفاع باشه. برای خود من قابل دفاع نبود، ولی فرض میکنیم یه بزرگواری مطلب نوی داره، قابل دفاع داره، بیان کنه دیگه، چرا حمله کنی؟ یکی میخواد در عظمت علم کلام صحبت کنه، اول یه فصل مشبعی در مذمت فقه و اصول فقه و تورم فقه و تورم اصول فقه میگه، دیگری ممکنه میخواد اندر فضیلت فقه صحبت کنه، یه فصل مشبعی در مذمت دانش فلسفه و عرفان و کلام میگه. گاهی انسان نمیپسنده وقتی فکر میکنه، میبینه دلیلی نداره. من گاهی مطلبی رو حالا شبه جد و شبه شوخی میگم مثل که بعضی ها اگر بخوان درود بر یک نفر بگن، اول مثل که باید چند تا مرگ بر چند نفر بگن. نه، لازم نیست. انسان میتواند شخصیتی که دوست داره، جریانی که دوست داره بگه. البته اگر در یه جایی خب واقعا لازم شد انسان براعت بجوید، تبری داشته باشه، ما در دینمون تبری هم داریم، خیلی آرام منطقی تبری خودش رو هم داشته باشه. امیدوارم خداوند توفیق بده که ما همیشه در مرز انصاف و در مرز عدالت حرکت کنیم. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته من ابتدا مطلبی رو از ماده 660 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نقل کردم که در اونجا آمده بود که داور اگر جلسه به اطلاعش برسه و شرکت نکند، دیگه شرکت نکرده دیگه، با اکثریت آراء حاضران تصمیمی که گرفته شده اجرا میشه. که عرض کردیم یکی از قاضیان شعبه ششم دیوان عالی کشور استنباط کرده که این ماده مفهوم داره، لذا اگر به اطلاعش نرساندند و جلسه رو تشکیل دادند ولو اکثریت هم رأی بدند، رأی اعتبار نداره. مورد دیگری که در همون راستای مفهومگیری بود و چشم همین بود، ماده 516 قانون مجازات اسلامی بود که گفته بود اگر کسی به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن کشور تعرض کنه، که مفهومگیری شده بود چون گفته شده نماینده سیاسی، پس اگر کسی متعرض نماینده غیر سیاسی کشور خارجی بشه مشمول این ماده نمیشه. و بالاخره در اون بحث نوشته ای، طرحی، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلاناتی رو که خلاف عفته، اگر برای تجارت و توزیع یا توزیع در معرض قرار بده، که در اینجا هم رأی وحدت رویه شماره فلان در اون رأی اعلان شده بود که پس اگر برای تجارت و توزیع نباشد مشمول ماده نمیشه. و همه اینا اسمش هم گذاشته شد مفهوم گیری. ببینید آقایان، من اول یه مسئله رو توضیح بدم تو بحث مفهوم. شاید بعضی از فضلای شنونده صدای من مطلب رو حالا یا از خود ما یا از دیگری یا خودشون رفتن کار کردن قشنگ یاد گرفتن، ولی من عذرخواهی میکنم، ما باید درسمونو بدیم. ببینید، ما یه بحثی داریم در اصول فقه به نام مفاهیم. درسته، مفهوم شرط، مفهوم وصف. بعدم بحث میشه که آیا مفهوم شرط مفهوم داره یا نه. قدیمی ترها میگفتن آیا مفهوم شرط حجت یا نه. بعدن گفتن که خب اگر مفهوم داره که معلوم حجته. مفهوم یعنی مفهوم یعنی فهمیده شده. لذا اومدن تعبیر رو به فارسی، حالا مناسبش هم عربی، گفتن حل لشرط مفهومان. فارسیش هم این شد که آیا شرط مفهوم داره، که اگر داشته باشه البته حجت دیگه. مثل که بگیم فلان کلام اطلاق داره یا نه. خب اگه اطلاق داشته باشه حجت، بستر این که آیا اطلاق داره یا نداره. ببینید، این که میگن آیا شرط صفت مفهوم داره یا نه، بعد مثلا میگن شرط مفهوم داره ولی صفت مفهوم نداره، یا تقریبا همه میگن لقب دیگه مفهوم نداره، خب این جمله معناش چیه؟ نگید خب روشنه. نه، عجله نکنید. ببینید، آیا معناش اینه که ما اگر در یک نص دینی لقبی دیدیم، صفتی دیدیم، شرطی دیدیم، بعد در موردی این شرط نبود، این صفت نبود، آیا اون گزاره میاد یا نه؟ خب این که مسلم نمیاد. مثال میزنم، در قرآن آمده الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده. زانیه و زانی را 100 ضربه شلاق بزنید. خب حالا اگر کسی زانی نبود، زانیه نبود، حالا هر کار دیگه کرده بود، دیگه این آیه اونجا که نمیره. این آیه محدود به زانی و زانیه. در مفهوم لقب، این لقب دیگه، اینجا بهش میگن لقب اصطلاحا، السارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، سارق و سارقه دستشون رو قطع کنید. خب حالا اگر کسی سارق نبود، سارقه نبود، خب مسلم این آیه که دیگه اونجا نمیره که. هر دلیلی فقط مورد خودش رو میگیره و در غیر خودش پیاده نمیشه، در غیر خودش پیاده نمیشه. اگر فهمود اکرم العالم العادل، این نس عالم عادل فقط در عالم عادل میاد، دیگه در عالم فاسق که نمیاد، اصلا خارج از اینه. در این مثالی که داشتیم اگر گفت نماینده سیاسی کشور خارجی، و بعد طرف نماینده اقتصادی بود، که دیگه این ماده که نمیاد، این ماده نمیاد. اما اینا معناش مفهوم نیستا، برای اینکه این جمله در غیر خودش پیاده نمیشه. میدونید معنای مفهوم چیه که مخالف داره موافق داره؟ معنای مفهوم اینه که اگر مثلا صفتی آورد، شرطی آورد، حتی لقب آورد، از زانیت و زانی، بعد در یه جمله دیگری همین حکم رو اونجا برد جای دیگه، ما دادمون در بیاد که آقا شما که قبلا اونو گفتی، حالا داری اینو میگی. شما قبلا گفتی از زانیت و وزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، حالا داری میفرمایی که مثلا کسی که مساهقه کرده زن یا مرد 100 ضربه شلاقش بزنید. از زانیت و وزانی مفهوم داشت که فقط زانی و زانی حکم 100 ضربه شلاقه. شما که حالا داری میگی که مساهق و مساهقه کنندم زن 100 ضربه شلاقه، این منطوق با اون مفهوم منافات داره. معنای مفهوم اینه، معنای مفهوم اینه که حکمی که رفته روی موضوعی با یه قیدی، اگر همون حکم از جنس اون حکم، نه همون حکم، از جنس اون حکم بره روی موضوع دیگری، بگیم این تعارض منطوق و مفهومه. مثلا شارع مقدس بفهمد اگر زید سلام کرد اکرامش کن، فردا اومد گفت اگر زید نماز شب خون اکرامش کن، بگیم تو که دیروز گفتی اگر زید سلام کرد، امروز میگی اگر نماز شب خون، این دوتا با هم منافات، چون اون ظاهرش این بود که فقط سلام، در صورت سلام اکرامش کن، که اگر سلام نکرد فلا تکرمه، پس چرا حالا میگه اگه نماز شب خون ولو سلام نکرد؟ این معنای مفهوم. بدونید بسیاری از وقتها طلاب، حتی بعضی از فضلا که نمیشه گفت مبتدی هم هستن، فکر میکنن معنای مفهوم داشتن یعنی سلب شخص اون حکم در اون روایت در دلیل از موضوعی که اون صفت رو نداره. بعد میگن خب این که معلومه شخص اون حکم منتفی میشه، در حالی که منظور از مفهوم داشتن سلب نوع حکمه از موضوعی که اون صفت رو نداره. به همین خاطرم ما زیر بار مفهوم نرفتیم، چون معنای مفهوم اینه. میگیم اشکال نداره مثلا در شریعتی که بناش بر تدریج در بیانه، تدرج بیان داره، امروز قیدی میاره با یه حکمی، فردا ممکنه امروز بگه انظاهرته فاعتق رقبه، روز بعدش بگه انقتلت نفسن اعتق رقبه، پس فردا بگه اگر روزتو خوردید اعتق رقبه، منافات نداره. یه روز بگه زانی و زانیه رو 100 ضربه شلاق بزن، یه روز بگه محارب رو 100 ضربه شلاق بزنید، یه روز بگه مساهق رو 100 ضربه شلاق بزنید. از اینجا پی میبریم به این مثالی که داشتیم، اگر ماده 516 گفت هر کس به جان رئیس کشور خارجه یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات فلان محکوم میشه، بعد یه قاضی بیاد استدلال کنه که این ماده گفته نماینده سیاسی، نگفته مطلق نماینده، پس من قاضی که فلانی رو که به مثلا نماینده اقتصادی کشور ژاپن در کشور ما اهانت کرده، من این ماده رو پیاده نمی کنم. بگیم داری مفهوم گیری می کنی، مفهوم صفته. جواب میده من مفهوم گیری نکردم، من این ماده رو در غیر سیاسی نمی برم، درستم هست. میگن از اف مفاهی مفهوم لقبه که نوعاً هم قبول نمی کنم، مفهوم لقبم در غیر خودش پیاده نمیشه. این وقتی مفهوم داشت به این معنی بود که اگر یه ماده دیگری جای دیگه آمده بود گفته بود که نمایندگان کشورهای خارجی را نباید سوء قصد به جانشون بکنید، بعد ما میگفتیم دادمون در بیاد که این چه حرفیه، تو قبلا گفتی نماینده سیاسی، حالا میگی نمایندگان مطلقا، اینا با هم منافات داره؟ میگن نه منافات نداره. بله اگر مفهوم داشت منافات داشت. یا در اون جایی که ماده 640 که گفته بود برای تجارت و توزیع اگر این کارو بکنه نمیدونم بسازد مشمول مجازات مذکور در صدر همین ماده میشه، که نگاه کنید مادهشون اولش مجازات داره. خب معلومه اگر کسی برای تجارت یا توزیع این کار نکنه دیگه تو این ماده داخل نیست. اگر بگیم این مفهوم داره معناشه که دیگه قانونگذار نمیتونه برای غیر تجارت یا توزیع قانون جعل کنه، یا حتی همین قانون جعل کنه. ولی حالا یه جا دیگه نظیر همینو گفت، همین مجازات رو برای اونم گفت. نهایت اینجا باید فکر کنیم خود چرا اینجا این قید آورده که اونه که مخالف مفهومن توجیهاتی کردن، جاشم درسته، جای خودش درسته. پس متوجه باشیم که مفهوم گیری یعنی چه، ولذا این دو مورد اخیر اصلا مفهوم گیری نیست. میریم سراغ اون قسمت اول 660 قانون آیین دادرسی مدنی که نمیشود اگر با اطلاع او باشه. خب حالا اگر یه جای دیگه گفت که اگر کسی حاضر نشد اکثریت بودن رأی دادن رأیشون مطاعه، آیا اینجا تناقضه؟ نهایت اینه که باید بگیم مثلا این به عنوان قدر متیقن گفته یا فرد اغلب گفته، اونی که مخالفن اینو میگن. البته باید یه توجیهی داشته باشه، منم قبول دارم اگر هیچی نباشه خب گفته میشه چرا با اطلاع گفته شده، چرا گفته با اطلاع او معین شده باشه. حالا یه جا دیگه گفت که فلان جایی هم که مثلا اطلاع نداشته، ولی فرض کنید اگر اکثریت دو سوم گفتن کافیه، بگیم شما اونجا گفتی با اطلاع، اکثریت فقط با اطلاع کافیه، اینجا داری میگی که اکثریت بدون اطلاع هم اگر به دو سوم برسه کافیه، واقعا منافات داره منافات نداره؟ یه جا میگه اگر با اطلاع باشه و نیاد اکثریت کافیه، فردا ممکنه میگه اگر با اطلاع نباشه نیاد ولی دو سوم رأی بدن کافیه، مفهوم نداره. این کتابی رو یکی از آقایان، یعنی دو نفر، آقایان حسین قافی و دکتر سعید شریعتی کتابی نوشتن به نام اصول فقه کاربردی. من این مورد آخر رو از این کتاب انتخاب کردم، از اون مواردی که شمردیم این یه موردش با این کتاب بود، سه جلدم هست ظاهرا، یعنی من سه جلدشو دارم. خب از این که این بزرگواران جمع‌آوری کردند خوبه، ولی خب چون مثلا اون قوت اصولی میباسه اعمال میشد نشده، مثلا اینا رو از باب مفهوم گیری حساب کردم. اصل کتاب برای مطالعه خوبه، منتها باید متوجه باشید که مثلا بعضی از اشتباهات رو شما نکنید. خب اینم آخرین مورد بود که مورد به اصطلاح اصول کاربرد مفاهیم، بحث مفاهیم رو آقایان حالا صحبت شد، کار کنیم، درست کار کنیم، مخصوصا با این تذکری که بنده عرض کردم. اجازه بدید من یک مورد دیگه، ولو نمیرسم حقش رو ادا کنم، ولی هم چند دقیقه که وقت داریم هم حالا که پیش آمده عرض بکنم. ببینید چجور قصه رو شروع کنم. قصه رو از اینجا شروع میکنم که یه متنی رو من از آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج جلد دو مسئله 268 صفحه 256 این مسئله رو براتون میخونم. بعد ببینیم باید چه کار کرد، آیا نظر ایشون درسته نیست، گیرش چیه. مشکلش یک مطلب اصولیه، البته اصولی که نه تو کفایه میبینید نه تو رسائل نه تو این اصول متداول، ولی باید بیاد. من میخوانم براتون اول مسئله رو. لو شهر سلاحه فی وجه انسان ففر، اگر سلاحش رو بکشه، تشهیر سلاح کند در روی انسانی، تهدیدش کنه، چاقو بکشه، اون بیچاره فرار کنه. و القا نفسه فی بئر او من شاهق اختیارا فمات فلازمان علی. خب فرار میکنه دیگه، فرار نکنه چاقو میخوره، شمشیر میخوره، فرار میکنه، خودشو در چاه میاندازه یا از بلندی اختیارا پرتاب میکنه و میمیره. ایشون میفرماید زمانی بر اون شخصی که تشهیر سلاح کرده نیست. اینم بهتون بگم، فرض نبرید جایی که سلاح رو به حق کشیده ها، نه اصلا فرض این نیست. فرض کنید الکی رو دشمنی رو بدذاتی سلاح کشیده، طرفم فرار کرده، زنیه با شوهرش دعوا میشه، شوهر میره به طرف آشپزخونه که چاقو برداره بیاد و میدونم چاقو میکشه دو شکم خانم، خانمم فرار میکنه میاد خودشو میدازه تو چاه، یا اگر پشت بام باشن خودشو پرتاب میکنه پایین که چاقو نخوره میمیره. ایشون میگه زمانی بر این آدم نیست. خب اینجا داشته باشید. و اما اذا کان به غیر اختیارن، اگر بدون اختیار بیفته تو چاه یا از بالا پرتاب بشه، چطور میشه بدون اختیار خودشو بیندازه؟ کما اذا کان اعما، نابینا باشه، ندونه چاهه. او بصیرن لا یعلم به، یا چشم داره ولی نمیدونه چاه هست، اصلا نمیدونه اینجا مثلا دیوار ادامه نداره، فکر میکنه این پشت بام ادامه داره، فرار میکنه میفته پایین. فقیل انه یزمن، ایشون میگه بعضی ها اینجا گفتن زامنه، اون آدمی که تهدید کرده، الکی تهدید کرده، ولی من آقای خویی میگم لا یخلو من اشکال. چرا؟ حالا چراش بعد بل لا یبعد عدم الزمان. من نظرم اینه که اینجا زامن نیست، بعید نیست، بعید نیست فتواست دیگه. همچنین از وضعیت اگر ناچارش کند به یک مزیقی، مثلا به یک جایی که شیر هست، پلنگ هست، ففترسه و سبعون، اتفاقا یک درنده او رو پاره کنه، او ما شاکر از آلک، یا همین مثالی مثل این، سلاح بکشه پشت سرش فرار کنه این طرف، بیاد وسط خیابون یه ماشین بهش بزنه لهش کنه، ضامن نیست. خب در مسئله البته اختلافیه، چه قسمت اختیارن خودشو بیاندازه، چه قسمتی که غیر اختیار باشه. در قسمت غیر اختیارن بعضی ها گفتن که زامنه، اما جماعتی گفتن زامن نیست. آقای خویی هم میفهمه زامن نیست، چون اینجا مباشر کیه؟ چه کسی این آدم رو قتله؟ خودش. خب خودش خودشو کشته که میگید، البته خب خودش کشته مکرح بوده در واقع، میگیم باشه، مگه مکرح کسی مکرح بشه؟ خودشو بکشه باید مکره دیهشو بده یا مکره قصاص بشه؟ نه. نکته ای که آقایان عجیب تره صورت غیر اختیاره. در صورت غیر اختیار به قول آقای خویی همه اصحاب، چون میگه کلمات الاصحاب، همه اصحاب گفتن این آدم زامنه. آخر مرد ناحساب نابینا رو تهدید کردی، نابینا که چش نداره از پشت بام میفته، یا وسط کوچه چاه کنده شرکت گاز رفته هفته دیگه بیاد نیومده، شما زامنی. ولی ایشون میگه نه. چرا؟ چون اصلا من قبول ندارم زمانه به تصویب رو. ایشون میگه خلاف قاعده است. اونی که مطابق قاعده است عدم زمانه در تصویب، مگر جایی دلیل داشته باشه. مواردی دلیل داریم رو چشم میگذاریم، و الا مواردی که دلیل نداریم خودشو قتله. اگر خودشو قتله دیگه چرا او بده؟ اگه شک دارید این مصباح المنیر رو نگاه کنید. اینجا میگن اعمارو خودش زهاق رو کرد یا اون تهدید کننده کرد؟ او تهدید کرد. توی یکی از جلسات اسبق بهتون گفتم که الان بحثی که داریم اینه که اگر یک وارثی مورث خودشو کشت، خب ارث نمیبره. ولی بعضی وارث ها میان پول میدن به یک شخصی، میگن تو برو فلانی رو بکش، پناه بر، اونم میره میکشه. اینجا گفتن که خب نمیتونیم بگیم این آقا ارث نمیبره، چون این که نکشته، این پول داده، فقط آدرس داده، تحریک کرده، ولی یه کارگری رفته اونو کشته تا آخر دیگه. لذا گفتم بعضی از رفقای ما میگن برای اینکه شورای نگهبان احیانا ایراد نگیره و این مسئله رو هم درستش کنیم، ما پیشنهاد دادیم که بگیم خب اگه کسی این کارو کرد، بالاخره کمکی در قتل باباش که کرده، اینی که نمیتونه بگه نه. دادگاه بگه خل، خب من تو رو تعذیر میکنم پسر نانجیب، تعذیرت میکنم، ولی زندانت نمیکنم و شلاقت هم نمیزنم، تمام آنچه که ارث میبری ازت میگیرم. یعنی عملا او رو از ارث محروم کرده. ببینید در اینجا من عرض کردم فرصت بود که خیلی طولانی، ولی خوشبختانه اینجا من هم یه سخنرانی هایی دارم، تو هم چند تا همایش بوده، هم مقاله دارم که در کتاب فقه هنر چاپ شده جلد 2. ببینید ما معتقدیم در اینجور موارد اونی که تو ذهن این فقها هست که اینجور حرف میزنن، اونیست که ما اسمشو میذاریم اسمگرایی، نومینالیزم. یعنی ما بعضی وقتا رو خود عنوانه، رو خود اسم، نام تأکید میکنیم، بدون اینکه به کارکرد حرکت کار داشته باشیم. الان در مثال آخری که زدم، چه پسری که مورث خودشو میکشه، مستقیما میکشه، چه کسی که پول میده و یه نفر رو تحریک میکنه میگه برو پسر پدر منو بکش، این دوتا حرکت یک کارکرد داره. یعنی چه یک کار که داره؟ یعنی در هر دو هم عقل، هم عرف، هم عقلا میگن باباشو کشت، نمیگن؟ حالا خودت بکشی یا پول بدی یه نفر چاقوام بهش بدی، آدرسم بدی، بره باباتو بکشه. این که ما چون در روایت اومده من قتل باباش رو، مورثش رو، ارث نمیبره، بعد بریم قتله رو از مصباح المنیر در بیاریم معناش چیه؟ ایشون هم به یه قتله یعنی کسی یه نفر رو زهاق روح کنه، سرشو ببره مثلا، این همون اسکراییه. اما اگر گفتیم در اینجور جاها شارع نظر به کارکرد قتله داره، به عبارت دیگه قتله مباشرتن یا قتله تسبیبن، مخصوصا اگر اون منات و حکمم که اینجاها غیر قابل فهم نیست اضافه کنیم که چرا شارع میگه آدم قاتل از مورث خودش ارث نمیبره. برای اینه که خب اگه تو باشه خیلی ها زود پدرشون و مادرشون و همسرشون از پادر میارن ارث ببرن. شارع میخواد علی رغم انف این آدم میگه اگه کشتی ارث نمیبری، تو بره ارث کشتی ارث نمیبری. اینا هم اگر اضافه کنیم تو فهم ادله، من نمیخوام اینا رو دلیل حساب کنم، ولی تو فهم دلیل به عبارت دیگه اینا کارایی سندی نداره ولی کارایی ابزاری داره. ولذا وقتی اینجور نگاه کنیم ببینید چقدر همیش تو قلتک خودش، اولا عرض ما میشه موافق اصحاب، ما نباید به آقای خویی عرض کنیم جناب آقای خویی لااقل شک میکرده تو این مسئله، وقتی به قول خودتون خلافن لظاهر کلمات الاصحاب، دستشون درد نکنه اصحاب که گفتن اگر همچون جایی باشه طرف ضامنه. اونا میدونید اونا در واقع گفتن این آقا درست مستقیما نابینا رو تو چاه نینداخته، ولی همون کار کرده از خودش نشون داده. چه فرق میکنه من نابینا رو یقشو بگیرم، دو دستشو بگیرم بیارم لب چاه بیاندازمش تو چاه، که اینو خود آقای خویی هم قبول داره، میگه آه این بله این بله این دیه داره، یا نه تو چاش نیندازم سلاح بکشم، این آدم هم هیچ راهی نداشته باشه از همین راه، چون بگم آقای خوی اگر فرضش حتی اگر بداند که اگر بره میفته تو چا، این عبارتشون اینجا را میگیره ها. حالا یه دفعه طرف سلاح میکشه مثلا فکر نمی کرده اصلا تو مسیر چاهه و اصلا فکر نمی کرد این آدم کشته میشه، گویا یه سلاحی میکشیم اینم میترسه فرار میکنه میره همینقدر. خب حالا اونجا من اصراری ندارم، ولی اگر بداند چی؟ اگر بداند چی؟ به هر صورت اینجور مسائل یه نوع اسمگراییه. آقا این قصه داره، این جریان اسمگرایی خیلی جاها به نظر ما باید جاشو بده به واقع گرایی، فانکشنالیسم، واقع گرایی، کارکرد گرایی، والا تعابیری است که نمیگم عین همه ولی تو مقصود ما واحده. وقت این آثاری پیدا میکنه در فقه، تو بحث غنا و موسیقی آثار پیدا میکنه، تو بحث مجسمه سازی ممکنه بگیم آثار داره، البته بحث داره، تو بحث دیات من اینو براتون عرض کنم، ما معتقد نیستیم که الان دیه انسان کامل 100 شطور باشه، نگید لا اله الا الله فلانی چی داری میگی، خب ما روایات داریم صد شطوره. شما فرض رو برای این بذارید که بنده بدون مبالغه، آقایان بدون مبالغه 100 بار اون روایات رو بالا پایین کرده باشم. اینو گفتم که یه دفعه بعضیا احتیاط کنن زود قضاوت نکنن. فرض رو برای این بذارید که اقلا 100 بار در طول چند سال ما اون روایات رو دیده باشیم. اما حرف اینه روایتی که میگه صد شطور، پشت سرش میگه یا معادل صد شطور 200 گاو، یا معادل 100 شتر 1000 گوسفند یا معادل 100 شتر 750 گرم طلا. البته میگه 1000 گرم چون مثقال شرعی مراده، به مثقال بازار ما میشه 750. حالا اینام روایات، خوب اینام هست دیگه. اگر شتر 100 تا شد مثلا معادل 30 تا گاو، چی میگید؟ دلیلم داره. ببینید زمانی شتر 100 تاش دی انسان بود که گوشتش مطبوع انسان ها بود، شیرش دوست داشتنی بود، بولش دارو بود و مرکبی بود برای مسافرت. ولی بیچاره مثل اون بنده خدا، گفتن اسمت چیه؟ گفت زکی. آخه زکی که نشد، گفت من میرزا زکی خان بودم. خانشو برداشتن گفتن درست نیست، میرزاشم نمیگن، تهش اون زکی. حالا شطورم مرکب که دیگه نیست، ماشین اومده جای شطور. گوشتشم که برای خیلی از مناطق لذیذ نیست، شیرشم حالا بگید، ولذا الان تنزل کرده، تو سبد کالایی خودش نیست. بله شما میرید، روایت میگه دیه انسان مئت و ابل، بعد هم میرید لغت رو نگاه میکنید میگید ابل رو نوشتن شطور. اما کار کرده شطور چی؟ البته من نمیخوام مثل بعضی آقای گفته بود بجاش ست و پیکان، بعدم فوت کرد. اینا حرفای بی ربط. بعدم فکر کرد همه دنیا ایرانه و این پیکانم بناست بمونه. حالا شاید علمون میگو ست و سمند. نه، ما باید جایگاه شطور را در زمانی که ادله آمده پیدا کنیم، بعد معادلش رو پیدا کنیم. اتفاقا همین که میگه 200 گاو، گاو تغییر نکرده، گاو هیچ وقتش مسیح برای مرکب نبود، گاو یا شیرش بود یا گوشتش یا زاد و ولدش. الان هم هست. چرا قدیم ها باهاش شخ میزدن، الان نمیزنن، ولی شخ زدن چیزی برای گاو حساب نمیشده. گوسفند تغییر نکرده، گوسفند تغییر نکرده. اینجور جاها، ولی زن این که اول سال بشه برن تو جمهوری اسلامی ترکمن صحرا یا تبس قیمت شطور بپرسن، بعد بیان بر اساس قیمت شطور تعیین کنن دیه را، ما این درست نمیدونیم. خب یه مقداری این بحثم بحث خوبی شد، من تلاشم بود که به این برسیم و الحمدلله رسیدیم. ببینید اون مقاله رو، بنده باشم اون مقاله رو و اون سخنرانی رو گوش میکنم، میبینم و البته ممکنه نقدی هم داشته باشم. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ما سعی کردیم که در این 14 جلسه اونچه که علممون بهش هست، من نمیگم اشتباه نکردم اما آمدانه نبوده، انشاءالله که کمتر اشتباه کرده باشیم. گاهی هم اگر من تبلیغ از بحث میکردم، حساستون میکردم، فقط برای مصلحت خود شما بوده که فکر میکنم این روش در تدریس روش لازمیه. انشاءالله که در مزان استجابت دعا ما را از دعای خیر فراموش نمیکنید. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده از مبلغان دینش باشیم و از فقیهان اهل البیت انشاءالله باشیم و محشور بشیم. الحمدلله رب العالمین.